سماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برآرید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه.
درود بر هموطنان عزیز، من کاوه محسنی هستم، مسئول سایت ایران رزیست. طبق قرار هفتگیمون در هر روز یک شنبه، من باید گزارش از هفته قبل رو که ترجمه آخرین مقاله خودم به زبان فرانسه در بخش فرانسوی سایت ایران رجیست هست به شما تقدیم کنم. برنامه هفته گذشته، در واقع این برنامه باید در روز 13 شهریور به حضور شما تقدیم می شد و اخبار هفته 5 شهریور تا 12 شهریور که هفته‌ای که در اون داستان این قائله آذربایجان و دریاچه رضاییه شروع شد که یکی از پرضررترین برنامه های برای ایران خواهد بود، من این رو در تحلیل هفتم بهش اشاره خواهم کرد. این ادامه داستان سبز و یک مخلوطی از داستان سبز و داستان سوت که همه اینها خبری از تحول نظام میدن، یک رفرم در نظام، اصلاحات در داخل نظام و نه سرنگونی نظام و هیچ گونه رابطه‌ای با سرنگونی نظام اسلامی ندارن. من اینا رو بهشون در تحلیل خودم اشاره خواهم کرد. در این برنامه هفتگی ما همیشه اخبار رو مستند می‌کنیم به عکس‌های خبری هفته که در خبرگزاری‌های مختلف جمهوری اسلامی چاپ میشن و به بسیاری از مسائل رو در موردش افشاگری‌های بسیار تصویری می‌کنن که در هیچ جا در موردش نوشته نمیشه. مثلا در زمانی که رژیم خبر از حضور ده‌ها هزار نفر در روز قدس میده، ما با بر عکس‌های هفته تونستیم به این نتیجه برسیم که در خیابان‌های تهران چیزی بیشتر از 200 یا 300 نفر حضور نداشتند. در اینجا من برمیگردم سر برنامه اصلی، یعنی اخبار هفته 5 تا 12 شهریور. این آخرین هفته ماه رمضان بود. در این ماه رمضان اون چه ما مشاهده کردیم اینی که مردم در برنامه‌های مذهبی شرکت نکردند، به مساجد نرفتند، در مراسم افطار شرکت نکردند و در واقع ماهی رو که باید با حضور خودشون در خیابان دلبستگیشون رو به اسلام و نظام اسلامی نشون میدادن، تبدیل به ماهی کردن که نشانگر عدم محبوبیت نظام اسلامی و حتی محبوبیت اسلام در بین ایرانیان هست. در واقع این ماه تبدیل شد به یک ویترینی برای انزجار مردم از نظام و با این رفتارشون مردم نظام رو خلاصه کردن به مدیران نظام، این کسایی که الان در سطح هستن، مدیران سپاه پاسداران و کسانی که به هر حال قدرت رو در دست دارن. و من تکیه میکنم روی مسئله رؤسای سپاه پاسداران، چون با 500 هزار عضوی که سپاه پاسداران داره، اگر اینها با نظام بودن، اگر 10% به مساجد رفته بودن، یک نمایش قدرت عجیب غریبی نظام میتونه را بندازه. و وقتی مساجد کاملا خالی بودن، یعنی که تمامی سپاه پاسداران و حتی تمامی آخوندهایی که در ایران بوده، 80 هزار آخوند داره، اینها نظام رو ول کردن، به همون صورت که بازاری ها ول کردن و حتی بازاری ها در این زمان تحت فشارهایی که بهشون میاد دست به اعتصاب زده بودن. به هر حال عدم حضور این گروه در صحنه و عدم توانایی نظام برای سرکوب این گروه هایی که رهاش کردن، اینها باعث وحشت آقازاده های وابسته به نظام شد که تمامی زندگیشون به نظام بستگی داره، در این نظامی که پولدار شدن و در این نظامی که پولدار خواهند بود. اینها وحشت کردن و در همون زمانی که ما خالی بودن مساجد رو می دیدیم، هجوم بردن به بازارهای دلار و طلا و شروع به خرید دلار کردند که قیمت این دو جنس بسیار مهم بسیار بالا رفتن در هفته‌های گذشته، به خصوص در هفته سوم رمضان طلا 20% در یک روز رفت بالا، در حالی که در از زمانی که در اروپا بحران اقتصادی شروع شده حتی رو هم رفته 12% بالا نرفته توی دو ماه اخیر، که این یک روز 20% نشان این که در اون روز وحشت اینها بسیار بالا رفته بود. در این زمان رژیم برای اینکه این گروه آقازاده ها رو که آخرین پایگاهش در مملکت هستن از دست نده، باید برای حفظ اینها کاری میکرد که به اینها نشون بده قدرت ماندن سر کار رو داره، و تنها کاری که در این سه هفته ماه رمضان انجام داد این که یک بند خبر دار زدن چاپ میکرد، خبر بازداشت قاچاقچی و از این چیزا چاپ میکرد، ولی از اونجایی که نیروی پلیسی زیادی در خیابان نبود کسی این حرفا رو باورش نشد. حتی در هفته گذشته یک جوانی در اثر یک بگومگوی بر با یک پلیس خودش رو با آتش کشید و پلیس به اصطلاح اون مأمور وابسته پلیس شهر تهران پا به فرار گذاشت، در حالی که اگر خب نیروی وجود داشت بلافاصله میز همه جور دنیا زنگ میزد، نیرو پیاده میکردن و مردم رو به عقب نشینی وادار میکردن، نه اینکه مردم که بیان به طرفش بذاره پا به فرار بذاره. و این عدم وجود گروه های حمایت در داخل پلیس این هم خودش نشانه ضعف رژیمه. در هفته ما قبل مورد علاقه ما رژیم باید روز قدس رو برگزار میکرد و یک برنامه که داشت این بود که بیاد با پخش تصاویر آرشیو، تصاویر بایگانی تظاهرات قدس در سالهای گذشته وانمود بکنه که عده زیادی طرفدارشن، که هم به خودی ها قوت حل بده و هم به غیر خودی ها یعنی ما مردم رو حالمون رو بگیره و از این راه دل طرفداران خودش رو به دست بیاره و اونها رو در کنار خودش نگه داره. ولی هوا ابری شد و از اونجا که در بایگانی رژیم روز قدس که باید در تابستون اغلب یا حتی در سالهای گذشته روز قدس معمولا روزهای آفتابی افتاده بوده، به هر حال اینا عکسی در آرشیو نداشتن و در نهایت عکسایی رو که در دست داشتن اینها رو دستکاری کردن، آسمون رو خاکستری کردن، ولی صورتها آفتاب رو افتاده بود و این نشون میداد که عکس‌ها تقلبی مال اون روز نبوده و عکسایی که تو صورتش آفتاب نبود تعداد حضور مردم بسیار پایین بود. در این هفته رژیم باز هم یک برنامه دیگری داشت که میتونست از اون برای پخش تصویر استفاده کنه و اون روز عید فطر بود که طبق رسم همیشگی مردم باید در کوچه و خیابان جمع بشن، نماز بخونن، در همه جای دنیا هم به همین ترتیبه و نه در مساجد بلکه در کوچه و خیابان، و خب انتظار داشت که از این عکس ها در اون روز پخش بکنه، ولی از بعد حادثه باز هم هوا خراب شد و این دفعه باران اومد و خیابان های تهران در تبدیل به دریاچه شد و رژیم خب عکسی نداشت که مردم وسط دریاچه یا خیابان های گلالود واسطه باشن نماز بخونن، چون معمولا اگه هوا اینجوری باشه خب کسی نمیاد نماز بخونه، و از اونجا که عکسی نداشت مشکل براش ایجاد شد و برای اینکه کار رو بسیار خراب دید اومد اعلام کردش که متخصصین ما ماه جدید رو رؤیت نکردن، ما منتظریم که ماه در بیاد. و در اثر این اعلام تقریبا میشه گفتش که اعتراف کرد که اعتمادی نه به مردم داره نه به سیاهی لشکر باقی مانده در کنار خودش، و از اون روزی که این رو اعلام کرد تقریبا چشم اینها به آسمان بود، یک چشمشون به آسمان بود که ببینن ابرها میرن یا نه، چشم دیگرشون به پیاده‌روها ببینن آبها جذب میشن یا نه، چشم سوم میشه حتی گفت به اون طرفداران وحشت زده خودشون، یک چشم چهارم دیگر هم به طرف بازار طلا و در واقع چهار چشمی داشتن همه جا رو نگاه میکردن و واقعا موقعیت حساسی بود برای اینکه وارد تنش‌های دیگری با مردم نشن. آخوندهای سر کار از حضور در برنامه‌های رسمی در اخبار خودداری کردند و از نظر سیاسی بازی بسیار خوابیده بود در هفته گذشته از نظر دولتی و واقعا میشه یک هفته طوفانی و پرتلاطم چه از نظر آب و هوا و چه از نظر سیاسی بود که وقتی من به جزئیات این مسائل در تحلیل روز به روزم اشاره کنم شما به واقعیت اصل داستان پی خواهید برد و به اتفاقاتی که در هفته 5 تا 12 شهریور در ایران اتفاق افتاد که نتایج اون رو در این هفته اخیر هم ما به واضح میبینیم و شما هم به واضح خواهید دید و امیدوارم که از این تحلیل استفاده کنید برای سرنگون کردن رژیم و نه اینکه در دام برنامه های رژیم بیفتید که همین برنامه سبزه و من دوباره بهش اشاره خواهم کرد. برای یاداوری برای برحال شروع تحلیل هفته یک یاداوری آنچه در هفته پیش اتفاق افتاد در دو سه روز هفته پیش اتفاق افتاد طبق معمول به شما ارائه میشه. این مشکلات به اصطلاح هفته طوفانی رژیم چه از نظر سیاسی و چه از نظر آب و هوایی در واقع درست در هفته پیش در جمعه پیش در اولین ساعت روز جمعه در روز قدس اتفاق افتاد. هوا تا اون روز هوا خوب بود، بعد یهو هوا ابری شد و خطر ریزش باران وجود داشت و اینها همونجور که من یادآوری کردم عکس‌های زیادی در آرشیوشون در روز قدس در هوای به هر حال آفتابی دارن، نه اینکه در هوایی که بسیار تیره و تار باشه، حتی شده روزایی که ابری بوده ولی هوا به این صورت تیره و تار اینها نداشتن، به هر حال در آرشیو نداشتن و اگرم داشتن در روزهای قدس بوده که در زمستان میافتاده و در روزهای قدس که در زمستان میافته اینها لباس گرم پوشیدن و نمیتونن که توی تابستون عکسایی رو بذارن که مردم پالتو پوشیدن و از این حرفا. خب معلوم میشه که عکس مال اون روز نبوده و وقتی مال اون روز نبوده یعنی اون روز اتفاقی نیفتاده بوده. به هر حال این هوای ابری اینها رو بسیار مچل کرد و به هر حال دستشون رو شد که در اون روز کسی نبوده و اینها نتونستن به اون صورتی که دوست دارن عکسایی رو که میخوان پخش بکنن و هم روحیه بدن به خودی ها هم حال بقیه رو بگیرن که ببینید ما هنوز در دهات یا چه میدونم در جاهای دور افتاده عده‌ای رو داریم که با پول دادن به اونها به خیابان بیاریم و در مقابل شما باستن. در واقع اگر بخوایم در یک جمله خلاصه کنیم، رژیم تبلیغات دلگرم کننده خودش رو نسبت به طرفداران خودش نتونست پخش بکنه و در ضمن نتونست که نه روحیه مردم رو بگیره و نه روحیه این مخالفین جدید خودش یعنی آخوندهای معمولی بازاری ها و 100% افسران و کارمندان جدید سپاه که نسل دوم یا نسل سپاه پاسداران هستن و از سال 2008 یعنی از 3 سال پیش شروع کردن به نظام پیوستن به مردم پیوستن به عدم همکاری در سرکوب که تمامی اینها باعث شد که رژیم بره و داستان سبز رو درست کنه. یک عده‌ای که به وسط میدان میان شلوغکاری میکنن که مردم رو به خیابان بیارن و زیر پرچم خودی های صدر مثل موسوی و چروبی قرار بدن. در اثر این آخرین شکست تبلیغات خودش در روز قدس رژیم در واقع یک شکست نخورد بلکه دو شکست خورد، چون از یه طرف نتونسته بود تبلیغات دلگرم کننده برای خودی ها رو پخش بکنه و از طرف دیگه اونایی که به کوچه اومده بودن تعدادشون اینقدر کم بود که تعدادشون زیر تعداد به اصطلاح لازم برای پر کردن نماز جمعه است. یعنی حتی در این ثابت کرد که در مراسم نماز جمعه هم کسی دیگه شرکت نمی کنه. و در برنامه هفته پیش، در برنامه یک شنبه شیش شهریور، من فیلمی هم گذاشتم که اونا شما میتونید اونجا برید ببینید و اونجا در لحظه‌های مختلف آدم میبینه که این عکس تصاویر با هم کنار هم گذاشته شده و با هم همخوانی نداره. و اون عکسی هم که از نماز جمعه هفته پیش گرفتن رو در بیرون اون محوطه هوا آفتابی بوده، به واضح دیده میشه، در حالی که ما همجور گفتیم این روز جمعه هفته گذشته هوا ابری بوده. به هر حال تا این دو شکست، یعنی این که عدم پخش تبلیغات دلگرم کننده و روحیه دهنده به خودی ها و عدم واضح شدن عدم حضور بسیاری از آخرین طرفداران نظام در نماز جمعه، یعنی که هیچ کی دیگه اعتمادی به آینده این نداره، باعث شد که آقازادا بسیار وحشت زده بشن. و همون جور که در تحلیل هفته پیش اشاره شد، در روز شنبه پنج شهریور، اینها یعنی اولین روز هفته‌ای که مد نظر ما هست، اینها به طور فوج در مقابل بانک‌ها جمع شده بودن برای خرید دلار و طلا، چون که اون مقداری که میخوان در بین صرافان پیدا نمی‌کردن، چون بسیاری از صرافان هم یا طلا فروشا به اعتصاب بازاری‌ها پیوسته بودن. و نظام از همون روز شنبه به بعد با مشکل جدیدی مواجه شد، یعنی این که عدم اعتماد طرفدارانش باعث یک بحران اقتصادی شد. و اینکه من دوباره میخوام یادآوری کنم، آنچه ما در این برنامه تفسیر بهش اشاره میکنیم که عکس‌های هفته است، در واقع اونایی که آیندهشون با آینده نظام گره خورده، اونا این اخبار رو به صورت مستقیم با چشم خودشون میبینن، یا به هر حال جاسوسانی در داخل نظام دارن، همکارانی دارن که اونا با تلفن همراه زنگ میزنن میگن آقا خبری نیست، اینا آینده ای ندارن. و ما با وقتی که صرف میکنیم تصاویر رو پیدا میکنیم، این تصاویر رو نگاه میکنیم توش تقلب شده یا نه، و از روی اون میتونیم تحلیل کنیم و به همون نتیجهی برسیم که اون طرفداران نظام در حال آنی بهش میرسن. و خب چون با 5-6 روز فاصله تحلیل میکنیم، دستمون بازتره که یک به اصطلاح نتیجه گیری کلی از این اتفاقاتی که افتاده انجام بدیم. به هر حال در اون لحظه‌ای که نظام با یک حرکت بحرانی اقتصادی مواجه شد که در واقع دلیل شکست برنامه تبلیغاتی روز قدس بود، باید برای اینکه جلوی داستان رو بگیره، جلوی وحشت خودی ها رو بگیره، دست به کاری میزد که خودش رو قوی نشون بده، یا باید برای خودش رو قوی نشون دادن مخالفین داخلی رو سرکوب میکرد، یا طبق معمول وقتی که میخواد خودش رو قوی نشون بده به جنگ با آمریکا بره، که البته کار کاذبی هم نیست. آمریکا با تحریم‌های سنگینش میخواد کاری کنه که آخوندها آقازاده‌ها ضعیف بشن، قدرت رو بدن به مهرهای آمریکا، و اگر این رژیم میخواد بمونه باید کاری بکنه که آمریکا رو وادار به عقب نشینی بکنه. و در موضع قدرت با آمریکا واستادن یک کار توخالی نیست، یک کار واقعا اساسی برای حفظ این نظامه، که این نظام هم به طور جدی انجام میده. منتها یک مشکلی هست برای در مقابل آمریکا واستادن، رژیم یک راه حل داره و اون ایجاد بحرانه، برای ایجاد یک برنامه‌ای که ایجاد حالت جنگی بکنه در منطقه، برای اینکه آمریکا از ترس اینکه جنگی اتفاق بیفته و نفت حمل و نقل نفت از تنگه هرمز بند بیاد، بیاد در مقابل جمهوری اسلامی عبنشینی بکنه و رژیم هر وقت بخواد به این نتیجه برسه باید دنبال بحران آفرینی‌های بزرگی با آمریکا بره. و مشکل بزرگ این برنامه اینه که آمریکا چون هدفش اینه که رژیم رو ضعیف بکنه که بیاد قدرت رو بده مهرهای خودش، معمولا از بحران فرار میکنه، به روی خودش نمیاره شلوغ بازی های رژیم رو. اگه بگه بم میزنم اهمیت نمیده، اگه بگه تنگه هرمز رو میبندم اهمیت نمیده، که در همون جنگ فرسایشی اقتصادی بمونه و این رژیم رو به عقب نشینی وادار بکنه و مهرهای خودش رو در ایران جایگذاری کنه و مملکت ما رو به یک بدبختی دیگری ببره. به هر حال در این روز شنبه که رژیم با مشکل ایجاد شده بود، یا باید در مردم داخل رو به شدیدن سرکوب میکرد که به داخلی ها به خودی ها قوت قلب بده، و یا یک بحران عجیب و غریب با آمریکا ایجاد میکرد که البته نه این کار رو انجام داد و نه اونو. و این به دو دلیل بسیار ساده است. اول اینکه در با داخلی ها نمیتونه ور بیفته، چون تعداد کسانی که باش در مقابله هستن بسیار زیاده. در افتادن با آمریکایی‌ها ساده تر از در افتادن با داخلی هاست، چون برای در افتادن با آمریکایی‌ها فقط لازمه که یک شعار بده یا یک تهدید عجیب غریب بکنه روی مسئله مثلا حمل و نقل نفت، روی بمب‌گذاری در منطقه و از این حرفا، یعنی خرج برای رژیم نداره، احتیاج به نیرو نداره، احتیاج فقط به پررویی داره. ولی مسئله رژیم و چرا رژیم از این برنامه استفاده نکرد؟ برای اینکه در هفته گذشته رژیم دو بار دست به این کار زده بود، یه بار با اینکه با اعلام اینکه من سانتریفوژها رو میبرم قائم میکنم، یعنی اینکه برنامه اتمی زیرزمینی و خطرناکی در دست دارم، و دفعه دوم با هم مطرح کردن یک موشکی که قادر به غرق کردن نفتکش‌های بزرگ است. و هر دو دفعه آمریکا بهایی نداده بود، چون که نه اینکه نمیخواد از بترس و اینا، یا اینکه خطری نداشته باشه، بلکه برای اینکه وارد بازی رژیم نشه و در نهایت مجبور به عقب نشین نشه. و رژیم دو تا تو دهنی خورده بود و هر چقدر هارت و پوت کرده بود نتیجه نداده بود. در اثر این شکست در مقابل آمریکا بلافاصله خرید اون مسئله خرید فوق‌العاده طلا و بالا رفتن 20% قیمت در طی 5-6 ساعت پیش اومده بود و رژیم دیگه جرأت نداشت که دنبال یک شکست دیگه بره، چون در موقعیتی که مردم داشتن طلا می‌خریدن این احمقانه بود که بیاد و شکست بخوره و این ببخشید مردم نه این طرفداران خودش، این طرفداران خودش، این آقازاده در حال التهاب بودن، اگر بحرانی دنبال بحران می رفت و شکست می خورد، خب اون باعث تنش بیشتری در حالت التهاب اینها می شد و برنامه به اصطلاح بحران اقتصادی تبدیل به یک بحران سیاسی داخلی می شد و باید راه دیگری پیدا می کرد. و رژیم که در وحشت بودش که خب اینها به این صورت در فکر فرار هستن، اومد و اعلام کردش که ما به اندازه کافی در ایران طلا داریم، صندوق‌های بانک مرکزی بسیار پر هستند و ما به اون صورت که شما می‌خواید می‌تونیم طلا در اختیارشون بذاریم. در واقع تحلیل من از این برنامه اینه که می‌خواست به اینا یه قوت قلبی بده، با این فکر که اون روز شنبه بود، در آخر پای ماه رمضان بودن، دو روز بعدش روز عید فطر بود و در اون روز میتونست بیاد و اون تبلیغات به اصطلاح دلخوش کننده رو پخش بکنه، از همونجا که در اون ابرهایی که در روز جمعه در آسمون پیدا شده بودن اونا به کنار رفته بودن، هوا آفتابی بود و رژیم میتونست عکسهایی رو از روزهای مختلفی که برای نماز در خیابان هست، که فقط عید فطر هم نیست، در دو سه مورد دیگه هم در سال اتفاق میفته و اینا حوالی میادین دور دانشگاه یا میدان فلسطین هم جمع میشن نماز میخونن، اونها رو پخش بکنه و در واقع به همون نتیجه برسه که قبلا میخواسته برسه، یعنی این که نیروی روحیه دادن به خودی ها و تخریب روحیه غیر خودی ها. ولی این به هر حال این برنامه‌ای که چیده بود و نمیتونستم بیا جار بدن همه جا که من میخوام بعدن دو روز دیگه به شما قوت قلب بدم، اینها نتیجه نداد، یعنی که مقدار طلایی که ما داریم در ببخشید در بانک ملی، این در واقع قوت قلب به گروه های آقازاده وحشت زده نداد، در حالی که اینا احساس کردن رژیم داره عقب نشینی میکنه و داره جلوی اینا عجز و لابه میکنه و تقاضای طلا بالاتر رفت. در این زمان رژیم اومد و یک مسئله دیگر رو مطرح کرد، اومد اعلام کردش که ما مسئول کشته شدن یکی از دانشمندان اتمی رو که یکی از ورزشکاران بوده، چون میدونیم ورزشکاران نزدیک به پاسداران هستن، اغلب جزو بسیجی ها این گروه ها بودن و گروه هایی که از نظام جدا شدن، و که وقتی میگن یک ورزشکاری که اومده از نظام جدا شده رفته یک دانشمند اتمی رو به دستور اسرائیل کشته، یعنی کس از نزدیکان خود نظام بوده که اینجوری به نظام پشت کرده. و با اعلام این مسئله در واقع طبق معمول در نظام جمهوری اسلامی همیشه حرفا معنیدار هست و معنی این اعلام اعلامیه این بوده که ما در کسانی رو که در عضو بسیج و پاسداران باشن و ما پشت کنن میتونیم بکشیم، و در این حال با اعلام این مسئله که اون شخص اون دانشمند اتمی رو به دستور اسرائیل کشته، دریچه‌ای رو رژیم باز گذاشت برای حمله به اسرائیل و از اونجا بحران آفرینی بر ضد آمریکا. و در طی هفته گذشته ما هیچ گونه شعاری بر علی اسرائیل نشنیدیم، هیچ داستانی هم از قضیه اعدام اون ورزشکار، فکر میکنم اسمش هم فشی بود یا همچی چیزی، قهرمان کیک بوکسینگ بود و هست، و بر ضد اون هم نشنیدیم. و اگر ما بخوایم یک نگاهی از با یک فاصله زمانی به این مسئله بکنیم، اینجور به نظر میاد که در اون زمانی که رژیم میخواست صبر کنه و تمام زهر خودش رو در روز عید فطر با پخش تصاویری که حضور میلیونی رو در خیابان نشون بدن و باعث تخریب روی مخالفین بشن انجام بده، در اون لحظه فقط میخواست بگه که من میتونم این کارا رو بکنم، من میتونم در داخل سرکوبی بکنم، من میتونم به بحران آفرینی بکنم، که این داخلی ها یکم دلشون قوت بگیره و این دو سه روز رو صبر بکنن ببینن که چه میشه. ولی به هر حال چون در داخل فشار زیاد بود این حالت پیش نیومد، و حتی رژیم برای اینکه به اینا به الله خط بده یکم حواسشون رو جمع بکنه، چون دید خیلی هم حواسشون پرته، و حتی برای آماده کردن زمینه پخش اون عکس ها اومد در همه جا نوشتش که برنامه عید فطر پیشبینی شده که به صورت فوق‌العاده برگزار بشه، تمام میادین تمام خیابان ها پلیس گذاشته شده که مواظب مردم باشن، حتی در راهروها و کنار اون محلی که خط مترو میرسه اونجا هم مردم میتونن نماز بخونن. به احتمال قوی عکسایی در بایگانی داشت که میخواست از اون برنامه پخش بکنه و به اصطلاح سنگ تموم بذاره در روز عید فطر، نشون بده آقا ما رو میخوان در این مملکت، شما فکر نکنین که کار ما تمامه. ولی این همه این برنامه ها به یک مشکل جدی آب و هوایی برخورد کرد که در هفته پیش من بهش اشاره کردم و الانم بهش اشاره میکنم. و اگر شما به مقاله که در عنوان شماره 185 وجود داره قسمت فرانسوی برین، اولین عکسایی رو که در این تحلیل باید بهش اشاره بکنیم خواهید دید. در شب شنبه هوای تهران که چند روزی بود باز شده بود دوباره ابری شد و باران شدیدی در گرفت و خیابانها حالت رودخانه طغیان زده رو پیدا کردن و همه معابر و همه جاهای تهران پر از آب شد، تقریبا یک آبنبار بزرگ شد، یک دریاچه بزرگ شد و موقعیت کاملا به خطر افتاد که رژیم بتونه این عکسای رو در روزهای آینده در جمع شدن مردم در خیابان‌ها جمع بکنه، چون که هر جایی که همونجور گفتم نمازی کسی بخواد بخونه وسط گلولای نمیتونه بخونه. و در زمان‌های گذشته در روزهایی که عید فطر بوده حداقل در تاریخ جمهوری اسلامی و زمین بارون نیامده، زمین‌ها خیس نبوده، یعنی حتی خیس بودن خیابان‌ها مشکل آفرین بود با اینا. و اگر این آب جذب می‌شد اینا باید هر طور شده خیابان رو خوش میکردن که همچی کار ساده ای نیست. مثل این که شما اگر آب روی موکتت بریزی سخت خوش کردن، چه برسه خیابون ها. به هر حال رژیم وقتی این باران رو دید تقریبا حساب کار خودش رو کرد که این برنامه که بیاد در روز سه شنبه فکر میکنم عید فطر عکس هایی پخش بکنه بگه ما طرفدار داریم، این برنامه به کلی خابیده. و وقتی که نتونه چاپ بکنه عکس ها رو، اون کسانی که آقازادهای طرفدارشن خب به این نتیجه میرسن که تنها بودن حکومتگران واضح میشه و در اون لحظه نیروهای که از نظام جدا شدن مثل پاسداران، مثل بسیجی ها، مثل بازاری ها، مثل آخوندهای معمولی، اینها قوت قلبی میگیرن که با این نظام به صورت علنی تری وارد مبارزه بشن. شاید اولین اعتصابات بزرگ هم شروع بشه در ادامه اعتصابات اخیر بازار. و رژیم اومد برنامه‌اش رو عوض کرد و دست به دو کار فوق‌العاده عجیب غریب زد که در حال در همین الان من بهش اشاره می‌کنم. اولین کار این بود که اومد گفت صدها نفر از کسانی که به دلیل امنیتی بازداشت شده بودن آزاد شدن، که البته این کسایی که میگه بازداشت شده بودن همین خودی‌های اصلاح طلب بودن که جه بازداشت نمیشن، هیچ وقت زندان نمیرن، ولی رژیم علنن میگه که اینا بازداشتن، یکم شخصیت سازی کنه برای اینها، اینا رو هم یه مدت تو آب نمک بذاره، بعدن بیاره و بهتر به بازار عرضه کنه. و اینا کسایی بودن که در قائله سبز موقعی که خودش میخواست، خودش دید مردم ممکن طغیان کنن، خودش طغیان تقلبی درست کرده بود که بازیر در دستشه، اینا رو هم همون موقع بازداشت کرده بودن، محاکمه کرده بودن که از برای اینا شخصیت سازی بکنن. و در این لحظه که نظام دیدش که موقعیت خرابه، ممکنه که در داخل عدم موفقیتش در روز قطب باعث بشه که برای همه واضح بشه که این تنها مونده و مردم حرکتی بکنن، اومد 100 تا از اینها رو که البته نه حتی اسمشون هم نگفت که کیا هستن که بعداً دو خودش انتخاب کنه کیو در میاره کیو در نمیاره، توی بازار بذاره که اینها بتونن وارد معرکه بشن و بازی رو در دست بگیرن، یک بازی جدید را بندازن که اگر حرکتی پیش اومد مدیریت شعار دست اینا باشه و بازی رو از طرف سرنگونی به طرف اصلاحات بندازن. در همون روز و چیزی که جالبه اینه که با این برنامه رژیم رؤسای بازی رو انتخاب کرد، باید حالا سیاهی لشکر هم برای خودش درست میکرد. و در اون روز درست واقعا در همون روز یک شنبه فردای این بارانی که در تهران رو به دریاچه تبدیل کرده بود، خبرنگاران دولتی مال خبرگزاری مهر وابسته، که این خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است، اومدن اعلام کردن ما نگران سطح آب دریاچه ارومیه هستیم، که حالا حتی اسمش دریاچه رضایه بوده و اینها کردن ارومیه دوباره، چون که خیلی علاقمندن به تاریخ ایران و مردان بزرگ ایران. به هر حال گفتن ما نگران سطح آب دریاچه ارومیه هستیم و ممکنه دریاچه از بین بره، در حالی که این دریاچه یک ساله که از بین رفته و اصلا سطح آبی نداره که نگران سطحش آدم باشه. عکسای یک سال پیش همین خبرگزاری مهر آدم نگاه کنه، دریاچه با خاک با نمک یکسان شده، سطحش همش نمک گرفته، اصلا آب نداره. حالا اینا اومدن یه عکسی انداختن که آب داره و ممکنه یا 3-4 سال دیگه از بین بره، یعنی که میخوان یک داستانی برای شما درست کنن، 3-4 سال شما مردم عزیز ایران رو معطل این قضیه بکنن و به یه طرفی ببرن که خودشون میخوان، که در ادامه این تحلیل حالا ما اشاره میکنیم بهش میرسیم این طرفات چیه. درست بعد از این که روزنامه‌های دولتی و چند نفر از همین نماینده های مجلس تقلبی جمهوری اسلامی همین حرف رو زدن، بلافاصله در خارج از ایران در یک آدمی که در سوئیس زندگی میکنه و وابسته به جنبش سبز هست و از طرفداران جنبش سبز، موسوی، همین لاتولوتای جنبش سبز، اومد و یک ویدیویی رو در یوتیوب نصب کرد که اونجا نوشته جوانان به جان آمده ملی ارومیه حمله کردن به نیروهای حکومتی. میدین کلمه هم خیلی جالب انتخاب شده، اشاره به جمهوری اسلامی که شعاری بعدن بعضی جمهوری یا اسلامیش بدن نشده، که همون حکومتی و حرفای حکومتی و آدمای دولتی و چیزای مبهم که عکس انداختن. اینا به خیابان اومده بودن و شعار میدادن و اینا. خب من وقتی که امضای چاپ کننده رو دیدم، ویدیو برام جالب بود که برم ببینم، چون ویدیوهای جنبش سبز معمولا شما صدا رو که میبیندین اتفاقی نمیفته، دوربین آسمون نشون میده، زمین نشون میده، پا رو نشون میده، گوشه چشم طرف رو نشون میده، نوک دماغش نشون میده، ولی اصلا چیزی نمیبینین، فقط فریاد و هلهله و همهمه و جیغ و داد و اینا و حواس طرف رو پرت میکنه که ببینه اصلا اونجا چه اتفاقی افتاده. خب من طبق معمول این فیلم رو نگاه کردم، با اسلو موشن نگاه کردم، با صدای بسته نگاه کردم و چیزی که دیدم اونجا حمله‌ای در خیابان به کسی من ندیدم، جمعیتی هم ندیدم، جوانی هم ندیدم، جز 3-4 نفر که تو کوچه می‌دویدن، اغلب یاد نره خرای لباس شخصی بودن که اونجا واسطه بودن و حدود 5-6 تا پلیس هم که با موتور رد شدن. یعنی اون زد و خورد عجیب غریب و این داستان وجود نداشت، ولی تمامی این داستان وسیله شد که جنبش سبز که تا حالا چندین ماه بود به مرگ طبیعی مرده بود یا زنده بشه، بگه که وای دریاچه ارومیه داره از بین میره، مردم باید نجاتش بدیم، آقا بلند چیم بریم ارومیه، با بچه ها جوون ها بریزید بیرون، ارومیه شلوغ شده. در حالی که همه داستان دروغه، اولا این دریاچه فلک زده بیچاره سال هاست که آبش خالی شده، نه اینکه اینا میان میگن این در اثر اینی که استفاده بدی شده از دریاچه، آبهای مسموم به دریاچه ریخته، هم چیز نیست، اینا آبهای ایران رو میبرن و به هم کشورهای همسایه میفروشن و چیز دیگری هم که هست، جمهوری اسلامی سیمان سازی زیاد درست کرده چون دنبال بساز بفروشی بوده و سیمان سازی آب زیاد مصرف میکنه و اغلب دریاچه های ایران رو اینا خوش کردن، فقط دریاچه رضایه نیست که به این حالت افتاده باشه. و تمامی داستان اشاره به آبی که در اونجا مونده و میشه این دریاچه رو نجات داد و حضور جنبش سبز این تقریبا نشون میده که یک داستان بسیار مندرآوردیه و هدف برنامه اینه که آنچه ما آدم فعال داریم، آنچه آدم دلسوز در ایران داریم، اینها رو به خیابان بکشن و اینها رو مستقیم ببرن زیر پرچم سبز موسوی و همینجور آتو آشخالهای مختلفی که در این صحنه بوده و در ایران وجود داره. چیز جالبه که هست این که در ادامه این خبرهایی که چاپ شد بلافاصله اومدن و آدمهایی که وابسته به سبز هستن حضورشون رو در صحنه بیشتر کردن و شدن پرچمدار به اصطلاح نجات این دریاچه. و در واقع آنچه میشه ما پیش بینی بکنیم اینه که رژیم دوباره تونسته یک وسیله پیدا کنه برای اینکه مردم رو ببره به اون طرفی که میخواد، یعنی که دنبال یک برنامه‌ای که در هیچ جا اشاره‌ای به سرنگونی نظام جمهوری توش نباشه، به هیچ وجه شعارها نتونه منحرف بشه به طرف سرنگونی جمهوری اسلامی و مردم در خیابان حضور پیدا کنن با ایراد گرفتن به نحوه رفتار بعضیا که سر کار هستن، که خب این بعضیا که سر کار هستن به اصطلاح بد جنس رسمی نظام شده احمدی نژاد و خوش جنساشون موسوی و کروبی، کسانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. و من یادآوری میکنم که مجمع تشخیص مصلحت نظام ارگانیه که تمام تصمیم های سیاسی ایران رو در همه زمینه ها میگیره و اونها رو ابلاغ میکنه به رئیس جمهور و تمام مسئولین اجرایی و اونها فقط عمله کار هستند و رؤسای اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظامه که و اعضاش که دوتاشون کروبی و موسوی باشن. و در سال 1388 اولین دوره این برنامه بود و در سال 2010 دومین دورش بود و در سال 2011 این سال اخیر نمونه‌های جدیدی از همین بازی رو ما دیدیم وقتی که سپاه پاسداران در سالروز انقلاب اسلامی شرکت نکردن، بلافاصله کروبی ظهور کرد و اون داستان سه‌شنبه های اعتراض که بعد از سه هفته از نفس افتادن و از دور خارج شدن. و اخیران هم این برنامه که اینها احساس کردن که این برنامه نمیگیره، رنگ سبز رو کم کم از بین بردن و آخرین برنامه‌ای که اجرا کرده بودن بدون رنگ سبز، ولی کم کم سبز ظاهر میشه، سبز به اصطلاح سبز میشه و غافلگیر میخواد بکنه مردمو، این داستان حجازی بود، ناصر حجازی، آدمی که سرطان نداشت، گفتن سرطان داره و به دیار عدم فرستادنش و با هزار فشار و تزویر میخواستن جوانها رو به خیابان بکشن. و من از این تأخیری که در پخش یا به اصطلاح ترجمه و برنامه هفتگیم پیش اومد استفاده میکنم و اشاره میکنم الانم برنامه نظام اینه که از فوتبال دوستا استفاده کنه و بیاد یک حجازی بازی دیگه را بندازه و مردم رو شروع بکنه تشویق به شعار دادن در مسیری که اصلا خودشون نمیدونن چیه و چون خودشون هم دیدن که شعار چیز بدیه و ممکنه باز بازی از دستشون مثل سال 88 خالی بشه، اومدن گفتن سوت بزنید. و این داستان سوت زدن متاسفانه داستانی بود که باعث شد من از رادیو طلوع خارج بشم، چون یه آدمی پیدا شده و میگه که برای اینکه بگید من طرفدار سقوط نظام هستم کافیه سوت بزنی، در حالی که همه جا همه برنامه من در رادیو طلوع و خود مدیران برنامه هم بهش اشاره داشتن، مهمترین چیز شفاف بودن شعار هاست. و اگر ما به این مسئله که اگر ما شعارمون شفاف نباشه به هیچ وجه به خارجی نمیتونیم بگیم که چه میخوایم، یعنی جمهوری اسلامی رو نمیخوایم و یک نظام میخوایم که به اصطلاح ضامن آینده ایران باشه، ضامن وحدت ملی باشه، یک پارچگی ایران باشه و اون نظام چیزی جز شاهنشاهی نیست. اگر ما جاوید شاه نگیم، از زنده باد شاهنشاهی نگیم، کسی با سوت زدن نمیفهمه که ما هدفمون چیه. و الان میبینیم که این سوت زدن که از برنامه یه آدمی بود که خب با انگلیس رابطه داره و من متاسفانه نتونستم در موردش بیشتر صحبت کنم از این رابطه با انگلیس، الان خود نظام هم از این مسئله استفاده میکنه که از کارمندان انگلیسی از این مسئله استفاده میکنه برای اینکه یک حضور پررنگ داشته باشه به دعوت سبزها و بدون اینکه شعاری داشته باشه که مزاحمش باشه. و من دیدم که گروه کنگره سبزهای بین‌المللی هم که اونم ایرانیان وارد معرکه شدن، یک داستان دیگه هم به اسم رهایی ایران که اونم علامتش سبز و همین سبز کثیف اسلامیه، اون هم وارد معرکه شده. و واقعا امید دارم که در حال این کوتاهی از من بود، این تفسیر رو زودتر ترجمه نکردم، ولی امیدوارم که در روز که فردا هست، جمعه 18 فکر میکنم، مردم این حضور ذهن رو داشته باشن که در این برنامه شرکت نکنن و این برنامه آخر برای حفظ نظام و به بیراه بردن جنبش سرنگونی نظام رو، جنبشی که تا حالا در مرحله اول هست و هنوز تقریبا شروع هم نشده ولی شروع خواهد شد و به راحتی نظام رو سرنگون خواهد، این رو به بیراه نبرند با حضور در استادیوم آریامهر در روز 18 شهریور به فراخوان گروهایی که هیچ فرمانده و رئیس شناسایی شده، هیچ شعار شناسایی شده، هیچ برنامه تعیین شده شناسایی شده ندارند و یه عده مجهول الهویه و بی سر و پا به معنی واقعی کلمه هستند. به هر حال در روز یک شنبه هفته پیش رژیم تمام برنامه‌هاشو برای اینکه اگر در روز سه شنبهش نتونه برنامه فطر رو، عکس‌های تبلیغاتی فطر، عید فطر رو اجرا بکنه، همه برنامه‌ها رو چیده بود و اینکه این رو در به اصطلاح در غلاف در رزرو داشته باشه، اگر نتونست خیابان‌ها رو خشک بکنه در اون روز این برنامه‌ها رو بهش قوت بده با پافشاری بیشتر رو داستان ارومیه، با پخش خبرهای بیشتر روی ارومیه، با به هیجان آوردن سبزها و از این برنامه ها و همه برنامه ها تقریبا چیده شده بود. و در اون روز اتفاق بسیار جالبی افتاد و اونی که در روز دوشنبه، روزی که به اصطلاح رژیم باید خیابانها رو خشک میکرد که بیاد و برنامه‌اش موفق بشه، اتفاق بسیار جالبی افتاد. در اون روز هم دوباره بارون اومد و این دفعه نه تنها خیابان‌های تهران پر آب شد، بلکه مترو تهران هم تقریبا پر از آب شد. من عکساشو انداختم در این سومین سری عکسایی که در سایت من هست. اولین عکس‌ها مال باران روز شنبه بود، تصویرهای بعدی در مورد رضاییه بود و آنچه در رضاییه اتفاق افتاد و تصویر سوم در از باران روز دوشنبه در تهران که من حتی عکس گرفتم از صفحه که کسی هم نیاد بزنه زیرش و خیابانها پر از آب، همه جا پیاده راه پر از آب و مترو تهران هم حتی آب گرفته، نه تنها روی کنار مترو آب گرفته بلکه اصلا توی ترن هم گاهی آب گرفته، اصلا یه چیز وحشتناک عجیب غریبیه. خب در این موقعیت رژیم دیگه فکر میکرد که شانس استفاده از خیابانها برای روز سه‌شنبه به عنوان روز فطر، این شانس از بین رفته و امکان نداره. و اشاره دیگری هم میکنم که در همون شب باران دیگری هم در قسمت کرمان اتفاق افتاد که اونجا هم سیل اومد اصلا به صورت وحشتناکی. و چیزی که جالبه اینه که معمولا این آدم های نظام وقتی که همچی سیلای اتفاق میفته ازش صحبت نمی کنن که معمولا نیروهای کمکی اونجا نفرستن، چون پولمولی تو این قضیه نیست. ولی که این عدم فرستادن کمک، نیروهای کمکی یا آذوقه منطقه، باعث تنش، باعث تظاهراتی اونجا میشه که از اونا هم خبری نمیشه. ولی در موقعیت فعلی که اینها خودشون آتیشی درست کردن در آذربایجان که اونجا از این برنامه استفاده کنن، مردم رو به خیابان بکشن، دیدن شاید مناسب نباشه که بیان و با خودشون رو با مردم در کرمان روبرو کنن و یک مقدار آذوقه به اون منطقه فرستادن. ولی صحبتی از کسانی که در سیل کشته شده بودن انجام ندادن. ولی به هر حال به دلیل تمام این مشکلاتی که پیش اومد، کرمان، آب در تهران و عدم توانایی پخش تصاویر تبلیغاتی، خود آدم‌های رژیم رفتن زیر به اصطلاح زمین قائم شدند و صدای از اینها در نمی اومد. و تقریبا از همین روز دوشنبه و دومین باران بود که دیگر صدای از اینها ما نشدیم تا در چند روزی که بعدن در پیش اومد. وقتی که اینها این چنین هوا رو به اصطلاح افتضاح دیدن و خیابانها پر از آب، اومدن و اعلام کردند که بله، ماه رویت نشده و ما نمیتوانیم که برنامه عید فطر را اجرا بکنیم و به همین دلیل باید صبر کنیم که ببینیم که این ماه جدید کی در میاد. و هر وقت در اومد در همون موقع ما این برنامه رو میگیریم. و خب مردم ایران خب به این مسائل شاید توجه نکردن، چون واقعا این مسائل اسلام و عید فطر و اینا دیگه تقریبا به خیرخیرش رسیده و اصلا دیگه مسلمان نیستن که به این مسائل توجه بکنن. ولی اون آقازاده هایی که در دور نظام هستن، اینا احساس کردن که رژیم عقب نشینی کرده و جا زده و برنامه‌ای نداره و اگر اتفاق دیگری بیفته، حتی یا بارون دیگری بیاد، ممکنه تمامی کل نظام زیر سوال بره. و خود نظام به این مسئله واقف بود و هر وقت که این گروه آقازاده ها وحشت کردن، اینا هجوم بردن و شروع به خرید طلا کردن که اون خودش بحران دیگری برای رژیم به وجود آورده. و اینها باید کاری میکردن، اینهایی که سر کار هستن، که این حالت بحرانی پیش نیاد و آقازاده ها حالت وحشت بهشون دست نزه. و کاری کردن اینی که تنها کاری کردن، صدایی از کروبی در اومد که اینم به داستان پیوست که من هیچ وقت از موازم عقب نشینی نمی کنم. در همون زمه این طرفداران کوچیک بزرگ نظام جمهوری اسلامی مثل اون خبرگزار تقلبی فروزنده در آمریکا، اینا هم دنبال قضیه دریاچه ارومیه رو گرفتن. آمریکایی هم که واقعا دوست ندارن نظام جمهوری اسلامی سرنگون بشه ولی بمونه و اسلامی های خودشون بیان تو کار، اسلامی های خودشون هم چسبوندن عقب همین به این قطار متصل کردن و همگی شروع از پخش خبر تظاهرات دیگری در آذربایجان کردن. و هیچ جا دیگه غیر از همون یه عکس تقلبی، اون ویدیوی تقلبی دفعه اول چاپ نشد. در کنار این مسئله رژیم اومد و یه بابایی رو به اسم رسولوف که کارگردان سینما هست و از این کارمندان سبز رژیم هست، به فرانسه ارسال کرد که بیاد و تبلیغ فیلمشو بکنه و این ور اون ور ببرنش و این بگه نه 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 ما انقلاب نمیخوایم، انقلاب کردیم یه بار بسه، ما فقط میخوایم اصلاحات بشه. و در همون شبیه هم که این برنامه ها بود، واقعا نظام دیگه میخواست ببینه که فرداش چی میشه، که این واقعا باید آفتاب در میامد و مشکلات اینها رو تمام میکرد، چون اگر روز دیگری باران میامد اینها نمیتونستن بیان و این برنامه رویت نشدن ماه رو دوباره ادامه بدن. واقعا کار به جای مسخره میکشید. از به هر حال از شانس اینا یا برای از بدشانسی ما یا از هر اتفاق دیگری که به پیشنهاد کنیم، در روز سه شنبه آسمان تهران ابرهاش کنار رفتن و رژیم میتونست بیاد اعلام کنه که بله ما بالاخره الان متخصصینمونو میفرستیم و اونها میتونن بیان و این ماه رو ببینن و برنامه برگزار بشه. ولی هنوز آفتاب زیاد در نیومده بود که ساعت 10:30 صبح دوباره هوا ابری شد و اینا وقت نکردن که بیان و اون برنامه رو اعلام کنن. ولی به هر حال سوار حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر، تا اونجایی که من روی اخبار هوایی به اصطلاح آب و هوای جمهوری اسلامی چک کردم، هوا ابرهاش کنار رفتن و درست ساعت 4 بعد از ظهر، یعنی نیم ساعت بعد، رژیم اعلام کردش که اینها ماه رو در آسمان دیدن. خب معمولا که ساعت 3:30 بعد از ظهر ماه رو تو هوا نمی‌بینه، ولی به هر حال تو جمهوری اسلامی که عجله داشتن که بگن روز فطر رو برگزار بکنیم که از یک موقعیت برزخی که خودشون توش رفته بودن در بیان، در ساعت 3 بعد از ظهر هم ماه رو میشه دید. و اون که به نظر من میاد اینه که در روزهای بعد، چون هوا بسیار کم ابری یا آفتابی بود، اینها به هر حال مثل همه کشورهای دنیا پیش بینی آب و هوایی میکنن و پیش بینی ها اینطور نشون میداد که هوا از اون روز به بعد آفتابی خواهد شد و رژیم کاملا دلش قرص شده بود که در بعضی جاها که میتونه خیابونو خوش کنه، مثل شهرک المپیک که دست خودش اونجا زمین رو چه میدونم بهش سشوارهای دستگاه خوش کننده روش بندازه، هوای گرم بندازه، به هر حال یه منطقه رو خوش کنه، بتونه در اون منطقه نیرو پیاده کنه و عکس بگیره. برای برنامه حضور مردم در خیابان‌ها و میادین و در نماز خوندن در روز عید فطر. ولی در کنار این مسئله، چون که داستان روز قدس پیش اومده بود که در آخرین لحظه هوا ابری شده بود و رژیم رو غافلگیر کرده بود و این غافلگیر کردن خودش باعث سرخوردگی آقازاده‌ها شده بود که این چه جور نظامیه که پیشبینی نمی‌کنه برنامه‌های غیر انتظار رو، اینها باید به هر حال دست به دنبال یک برنامه دومی می‌ذاشتن که اگر این داستان پخش تصاویر روز عید فطر با یک خراب شدن هوا، مثلا بارون اومدن عجیب غریب، به هم بخوره، چیکار بکنن که اون داستان ارومیه و سبز و اینا رو علم بکنن. و در همون شب سه‌شنبه اولین برنامه برای این رو اجرا کردن و این بودش که واقعا یکی روی که الان میشه گفت قهرمان سبزبازیه به اسم جعفر فناهی، فیلمساز، که این خارجی ها واسهش غش و ضعف میکنن، به خصوص در فرانسه، چون دولت جمهوری اسلامی است که بیشترین پول رو برای فیلمسازان بی استعداد فرانسوی خرج میکنه، اومدن و یک جشنواره فستیوال فیلم برپا کردن، جایزه اولش رو پناهی دادن و پناهی رو که همه جا به اصطلاح به عنوان یار غار رسولوف پیش معرفی میشه، پناهی رو از اون حالت حبس بودن و اینها در آوردن که بتونن بعدن این بابا رو به فرانسه ارسال کنن اگر موقعیت داخلی به حالتی برسه که باید حتما تبلیغ برای سبز باشه، برای به بیراه بردن حرکت مردمی که در ایران شروع شده و این به بیرون بردن پناهی در موقع اتفاق میفته که مردم به کوچه بیان و در همین برنامه ارومیه گول بخورن، شرکت کنن و احیانا شعارها از اون سوت تقلبی که مامورین آمریکا و جمهوری اسلامی پیشنهاد کردن خارج بشه و تبدیل به شعار بشه. اون وقت باید اینا سخنگویان سبز رو این ورون ور علم کنن و نه تنها در اون شب ما پناهی رو دیدیم که در ایران علم کردن، در فرانسه هم اومدن و اون دختره خیکی و بی سر و پا مرجان ساتراپی رو علم کردن که اون هم از سخنگویان اصلا رسمی سبز بود، در کنار محسن مخملباف این ور اون ور سفر میکرد و میگفتش که ما در ایران عوض شدن رژیم نمیخوایم، فقط اصلاحات میخوایم. رژیم واقعا شروع کرد با گذاشتن علامتهای کوچیک، برنامه‌های کوچیک برای نقشه های کوچیک کشید برای برنامه های بزرگتر اگر برنامه دستش در می رفت. در روز چهارشنبه که به روز قبلش ماه رویت شده بود و اینها باید برنامه رو اجرا می کردن، تا اونجایی که من گشتم و عکس ها رو پیدا کردم، اولین اتفاق بسیار جالب اینه که در اون روز هوا ابری بود، بر خلاف اون چیزی که پیشبینی هواشناسی گفته بود و بر خلاف اون چیزی که در روز قبلش اتفاق افتاده بود. و چیزی که برای من جالب بود اینه که عکس هایی که در اون روز من در خبرگزاری ها دیدم آسمان آبی بود. خب وقتی که هواشناسی در چندین مرکز هواشناسی دنیا که من حتی بولتنش هم در روی سایتم چاپ کردم بعد از اون عکسای اون مرتک پناهی که نشون میده هوا ابری بوده، حداقل در اون ساعتهای صبح، اون ساعت که قرار بوده نماز تو خیابان برگزار بشه، وقتی که خب همه خبرگزاری دنیا میگه هوا ابری بوده و عکسای تو ایران نه تنها ابری نبوده و اصلا یه چیز خیره کننده ای از آفتابی بوده، خب معلومه که این عکس ها مال سال گذشته است. و وقتی هم شما میدید که عکس در منطقه شهرک المپیک گرفته شده، خب یه منطقه تقریبا دست رژیمه و میتونه چگونه اونجا زمین خوش بکنه. عکس های دیگری من دیدم از میدان، فکر من میدان فلسطین باشه، اونجا هم هوا آسمان آبی بدون یه ابر، در به همین صورت در منطقه دانشگاه تهران، که البته اینا میتونه که نه اینکه میتونه، نه اینکه در واقع وقتی هوا به این صورت آبیه و آفتابی ولی همون روز هوا ابری بوده، وقتی آسمان آبیه یعنی عکس مال سالهای گذشته است و تمام عکسای امریکاست، عکسای نماز نیست. گاهی عکسایی است که مردم همجور زمین نشستن و منتظر یه اتفاقی هستن و اصولا شاید در تمام مناطقی که عکس میخواسته بندازه رژیم عکس نمازخونی نداشته. من در اون روز به دنبال عکسایی بودم که آسمان آبی نباشن یا حداقل آسمان رو عکس نباشه، چون معمولا وقتی چیزی رژیم رو رنج میده اون رو قطع میکنه و عکسایی پیدا کردم که آسمان به اون صورت خیره کننده آبی نیست یا دیده نمیشه و در این عکس‌ها چیزی که ما بینیم خیابان‌ها خیس هستن، یعنی که اثر آب مونده بوده و در طی یک روز و دو روز حس نشده. و من در تمام به اصطلاح برنامه من این بودش که بگردم ببینم چند تا عکس پیدا میکنم به این صورت که آسمان آبی نباشه یا یکم کدر باشه یا خیابان‌ها خیس باشه. و روی هم رفته 4 تا 5 تا عکس بیشتر پیدا نکردم. یکیشون در یکی از خیابان‌های ایرانه، یکی دیگه هست از اینقدر تعداد کمه که جلوش پرده سبز بستن و یک عکس دیگر از یک مسجدی در نارمک هست. اون مسجد نارمک حدود 200 نفر یا 250 نفر جمع شدن، تو عکس‌های دیگه حدود 50 نفر. خب همه اینا خبر از این میده که تعداد زیادی یا حداقل اصلا تعداد بسیار کمی، بسیار ناچیزی در خیابان‌ها جمع شده بودن و در اون روز. و حتی من تو این عکس نارمک نگاه میکنم، این رو هم مال سالهای گذشته میبینم، چون در روی زمین سایه های طولانی وجود داره، در حالی که در روزهایی که هوا ابریه به این صورت سایه دیده نمیشه. و عکس هایی که رژیم نشان داد بسیار خبر از عدم حضور مردم میداد. در کنار این عکس ها خبر دیگری هم، عکس دیگری هم بود، و عکس حضور تمام کارمندان نظام در خط اول پشت سر خامنه ای. و چیزی مهمه در این عکس ما رفسنجانی و لاریجانی رو در یک صف ببینیم، و چیزی بسیار مهمه اینه که رفسنجانی پایگزار مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی مرکز کل تصمیم گیری نظام بوده و سالها اونجا قدرت رو در دست داشت و هم مدتی الان در صحنه ظاهر نمیشه و تمام اون برنامه هایی که این اجرا میکرد، یعنی پذیرفتن مهمانان خارجی و در برنامه های دیدن مذاکرات و با خارجیان، همه اینها با لاریجانی انجام میشه. و ما در هفته های پیش به یک جنگ داخلی به اینها اشاره کردیم، و در این روزی که بحرانی بوده، در این روزی که در تهران فقط عکس یک عده زن چادری است که تو خیابانهای خیس ولو شدن، و حتی عکسی که تنها عکسی که از یک مسجد باشه، میدان نارمک، اون هم یه عکس مال سال گذشته است، در این زمانی که بحرانی بوده نظام در حالت به اصطلاح میگن قرمز بوده، تمامی اعضای نظام کنار هم جمع شده بودن و یک به اصطلاح سنگر متحد انجام داده بودن. و این یه خودش این جمع شدن و کنار هم قرار گرفتن، این خودش نشانگر این بوده که یک حالت فوق‌العاده بوده. و این فوق‌العادگی همون ربط داره به حضور و تعدادی که در خیابان‌های تهران حضور داشتن. همونجور گفتم مال تهران اگر مال مقدار آدمایی که در نارمک بودنم جمع بزنیم به 200-250 نفر میرسه، اگر اینا رو جمع نزنیم شاید 50 نفر تو خیابان نبودن برای روز عید فطر. و چیزی که از اینی که وقتی عکس‌های، و این رو من به شما خواهش میکنم بید به قسمت فرانسه بعد از عکس‌های نماز لاریجانی و اینا پشت سر خامنه ای، عکس‌های شهرستان‌ها رو خواهیم دید که مسائل بسیار جالبی در این عکس‌ها است. اولیش اینه که در قم شما عکس یک در یه مسجد جمع شدن، در یکی همونجور که من اشاره کردم در این روز عید فطر رسمی که در خیابان‌ها جمع بشن، این به خودی خود نشون میده که اینا عکسی از مردم در خیابان‌ها در موقع نماز خواندن نداشتن. این عکس در مسجد رو پخش کردن که این در هر موقع سال میتونه گرفته شده باشه، یه عکسی هم از دور گرفته شده، یه عکسی هم هستش که تعدادی که اونجا حضور دارن بسیار ناچیز هستن. و خود این که یه تعداد ناچیز نشون داده نشون میده که این رژیم حتی جرأت نکرده یه تعداد بیشتری بزرگتری رو در شهر قم نشون بده، آبروش میرفته. چیزی که عکس بعدی مال مشهد، در این اول ماه رمضان ما در مشهد دیدیم که نظام نتونست حتی یک دونه افطاریه درست حسابی برگزار کنه، حاضر بود شاید 20,000 نفر افطار بده، رو هم رفته در یک جلسه فقط 150 نفر رفتن و دیگر کسی در این برنامه ها شرکت نکرد، که اون 150 نفر هم به احتمال قوی خود عملکرده مسجد بودن، اونجا نشستن که آبروی نظام نره. و باز هم در مشهد هم عکس از یه دست در صحن جمع شدن، در حالی که در اون روز ما باید عکس در خیابان‌ها و میادین داشتیم و اینجا هم رژیم عکسی در خیابان‌ها و میادین نداره و عکس‌های مشهد تقلبی هستن، چون اون روز صبح هوا در مشهد بین 17 تا 19 درجه بوده و مردم ما عکسی می‌دیدیم یه بابایی داره با آب پاش به زنها آب می‌پاشه، خود موقعی که هوا خیلی داغه، در شما در هوای 17 درجه کسی به آب بپاشی زاتوریه میکنه میگیره میمیره همونجا. و خب این عکس مال تابستون بوده و نه مال اون تابستون گرمی بوده و نه این روز اواسط شهریور فعلی که ما روز فست بوده. عکس دیگری هستش که من انداختم، مردم واسطه نماز میخونن روی زمین سنگی صحن، در که دو عکس بعدی زیر پای همه فرشه. یعنی اینا عکس‌های مختلف قاطی پاتی کنار هم جمع کردن که بگن یه عده اونجا بودن، ولی خب چون خیلی خوش خدمتی میخوام بکنن میشه توی این عکسایی که چاپ شده اینجور عکسای زد و نقیض رو پیدا کرد، یکی روی آب و هوا که هوا سرد بوده نمیشه آب پاشی کرد، یکی دیگه هم اینی که گاهی فرش هست گاهی فرش زیر پای مردم نیست. عکس دیگر مال تبریز، در تبریز هم در خیابان‌ها میادین عکسی نیست، باز یه عده در یه مسجدی از جایی که یه مسجد قدیمی مخروبه جمع شدن که خودش این نشانه ای که در اون جور که باید طبق سنت در میادین در پارک‌ها در جای مختلف مردم جمع نشده بودن. در شیراز هم عکسی از خیابان‌های مملو از نمازگزار نداریم، باز یه عده در مقابل مسجدی جمع شدن. در بندر عباس آدم فکر میکنه که اینا تو یک محل ساختمونسازی یا یه جایی که در خیابونه جمع شدن، در حالی که اینجا یه جایی که قرار سالها مسجد بسازن و از همه بدتر این که تعداد آدم هاست، اینها از 100 نفر متجاوز نبودن. در اصفهان ولی یه چیز جالبی ما میبینیم که خب میتونه یک به اصطلاح با بقیه شهرها فرق داشته باشه، ولی چیزی که جالبه اینه که در این شهر عکسی که از طرف نظام چاپ شده ایرادی توش وجود داره و من از شما خواهش می‌کنم به این عکس توجه کنین. شما اگه رو عکس کلیک کنین عکس بزرگتر میشه، زیر عکس اونجایی که بزرگ کردین یه جایش نوشته زوم، بعدش نوشته دیاپوراما، اون دیاپوراما رو نزنین چون همه عکسای این مقاله پشت سر هم میاد و اعصابتون خرد میشه، روی قسمت زوم بزنید و این عکس فوق‌العاده بزرگ میشه، تقریبا اندازه تصویر یک لپتاپ. و اونجا چیزی که جالبی که ببینین در قسمت راست صفحه زنها واستادن که این زنها اندازه هیکلشون دو برابر مردهایی که پشت سر اینا واستادن، که خب این نمیتونه همچیزی باشه، یا این زنها با فتوشاپ اضافه شدن یا این مردهای جلو، که البته بیشتر ممکنه این مردهای جلو باشن. در قسمت چپ صفحه یه عده توی خیابان‌های کنار اون میدان اصلی شهر جمع شدن و اون کسانی که در حاشیه هستن باز تعداد هیکلشون چند برابر کسایی که وسط میدان هستن و اینها در واقع در یک فاصله با دوربین واقع شدن. امکان نداره که آدمی که وسط صفحه هست اندازش خیلی ریستر باشه از اونی که در قسمت حاشیه‌ای هست روی نوار مغزی قبل از درخت‌ها، که اونها هم و کسانی که پشتشون میاد فوق‌العاده ریز، خب اینا همخوانی نداره. در کنار این مسئله یه عکس دیگری هم ما اونجا دیدیم که اونم اگر شما زوم کنید ببینید باز خانوم ها رو میبینین و باز هم اینجا اندازه و هیکل آدم ها خیلی غرقاتیه. مثلا تعدادی که در قسمت چپ هستن در کنار فواره ها اگر به همون اندازه به آدم های روبروشون اون ور حوض نگاه کنین اندازه هاشون فوق‌العاده عجیب غریب فرق داره و حتی آدم هایی که پشت‌تر هستن بزرگتر هستن از این آدمایی که در اون قسمت وسطی حوض در قسمت چپ واقع شدن. و این جالب ترین قسمت داستان این اندازه این شرکت کننده ها نیست. این عکسی که در اینجا چاپ شده و من نمونهش رو در سایتم انداختم، عکسیه که من سال گذشته برای روز عید فطر در همین سایت ایران رزیست چاپ کرده بودم، منتها در اون سال امضای سایت جام جم نبود و ایسنا بود. یعنی که این رژیم یک مقدار عکس در بایگانی داره، گاهی زیرش می‌نویسه جام جم، گاهی می‌نویسه ایرنا، گاهی می‌نویسه ایسنا، و اینها رو یک بند استفاده می‌کنه. وقتی که در روز فطر امسال رژیم رفته عکس عید فطر پارسال رو گذاشته که اونم میتونه عکس عید فطرهای گذشته باشه، در واقع این به این معنیه که در روز عید فطر امسال میدان اصلی اصفهان خالی از نمازگزار بود، حتی یک نفر آدم طرفدار اسلام و جمهوری اسلامی در این برنامه شرکت نکرده بود و به احتمال قوی در سال 2010 هم در سال گذشته هم در این شهر کسی در این برنامه شرکت نکرده بود. و اگر بخوایم یکم دقیق تر صحبت کنیم، شهری که تقریبا میشه گفت پایتخت شیعه‌گری در ایرانه، شهر تاریخی که از اونجا شیعه‌گری شروع شده، شهری که یکی از بزرگترین تعداد مساجد رو در ایران داره، شهری که یکی از بزرگترین کمک کنندگان به جنبش جمهوری اسلامی بوده و به شخص خمینی، این شخص ورق اسلام و جمهوری اسلامی رو برگردونده و ورای اسلام و جمهوری اسلامی حرکت میکنه. اگر به همون مسئله قبلی هم یادآوری بکنیم که در خیابانهای مشهد، تبریز، بندرعباس، شیراز و تبریز کسی نبود و اینا رفتن عکسهای جمع شدن در مساجد رو، که خب یه عکسهای بسیار پیش با افتاده و اصولا ردی به رسم این روز نداره بهش اشاره بکنیم، اینه که نه تنها در اصفهان کسی در خیابان ها نبود، بلکه در تمامی و اغلب شهرهای بزرگ ایران کسی در خیابان ها برای روز عید فطر نبود و روز فطر عید فطر در واقع ثابت کردش که مردم این پرونده اسلام و جمهوری اسلامی رو برای همیشه بستن، که واقعا میشه گفت یکی از بزرگترین خبرهایی که من در تمام عمرم تحلیلایی که بهش رسیدم بر اساس عکس‌ها، و ما این رو مدیون تقلب و پسفطرتی آخوندها و رسانه‌های مزدور اینا هستیم که برای خوشخدمتی اومدن این عکس‌ها رو چاپ کردن و خوشبختانه اگر اونها بایگانی دارن، ما هم از این بعد در سایت ایران رزیست بایگانی خودمون رو داریم و میتونیم مچ اینها رو به راحتی بگیریم. این مسئله که مردم ایران در روز عید فطر به همون صورت که در طی ماه رمضان در خیابان‌ها نبودن به نظام و به اسلام پشت کردن، خب این از نظر کسان خارجی که در ایران هستن پنهان نمونده. خب در ایران ما خارجی نماینده های کشورها رو داریم، دیپلومات ها رو داریم، و الانم من در آخر دوباره بهش اشاره خواهد کرد، مقدار زیادی جاسوس خارجی در ایران داریم، ایرانی هایی که یا کسانی که ایرانی زاده هستن و از کشورهای مختلف میان، چشم و ابرو مشکی، هرچی دلتون بخواد، خوش سر زبون، و اینا آمدن ببینن نبض رژیم رو بگیرن تا اونجا که میتونن بهش کمک بکنن اگر طرفدار ماندنش هستن مثل اسرائیل و آمریکا، و یا اگر مثل اسرائیل و آمریکا طرفدار هستن ولی به همون اندازه مشتاق نیستن. به هر حال همه اومدن اونجا هستن و میتونن ببینن که وضع نظام چیه و حالت روحی مردم چیه، و میبینید که اینجا ازش نمی نویسن چیزی و این نشون میده چقدر اینها بدخواه ملت ایران هستن. به هر حال بین این کسانی که بودن یه عده بودن که برای رژیم بسیار مهمه و اون نماینده های دیپلماتیک کشورهای اسلامی هستن، چون جمهوری اسلامی ادعای مدیریت جهان اسلام و اسلام جهادی رو داره و وقتی خب یک دولتی همچین ادعایی داره بر اساس اینی که خودش میتونه میلیون ها جهادی در بازار بفرسته و جهاد رو اجرا بکنه، وقتی نمیتونه حتی 10 نفر تو خیابان جمع کنه برای روز عید فطر که اصلا یک مسئله جهادی هم نیست، این دیگه قدرت ماندن در نقش رئیس جهان اسلام جنگجو این حرفا رو نداره و آبروش رفته. و در اون روز اتفاق بسیار جالبی افتاد، جمهوری اسلامی برای اینکه بیاد و به اصطلاح صافکاری بکنه این فاجعه‌ای که براش اتفاق افتاده بود که یعنی یک نفر به خیابان نمی بود، پشت کردن مردم، تمام مردم، سپاه پاسداران، بازاری ها، حتی آخوندها به نظام و اسلام، اومد و تمام سفرهای کشورهای اسلامی رو دعوت کردن به حضور رهبر، رهبرم گذاشتن روی یه دونه تاخچه، میدونیم معمولا این در سطح مردم میشینه و اخیراً موقعی که جوانها رو به افطار میبردن از ترسی که به این حمله کنن این رو روش نرده گذاشته بودن، اینجا دیگه نرده نمیتونستن بذارن چون خیلی افتضاح میشه، اینو گذاشتن روی دونه تاخچه و اینو گذاشته ببخشید اینو گذاشتن روی تاخچه و تمامی آدم های سران رژیم هم دورش نشستن و این داره واسه اونا روزه میخونه که نه بابا ایرونیا خیلی مسلمونن، باورتون بشه ما نماینده دنیا اسلام هستیم. و چیزی که بسیار جالبتر از این خود عکسه اینه که معمولا قیافه مدعوین و خبرگزاری مهر که مسئول تبلیغات اسلامی است، ولی توی این خبرگزاری مهر یه ده جوان هم هستن که از موقعیت استفاده میکنن و با به اصطلاح برای به صورت خوشخدمتی عکس های چاپ میکنن که خیلی اطلاعات جالبی برای ما داره. این دفعه عکسی از مدعوین گرفته نشد چون واقعا قیافه اونها فکر نمی کنم چیزی از باور توش بود و بیشتر فکر کنم حالت خنده داشت به نسبت به روزه‌ای که این بابا میخونده که مردم ایران مسلمان هستن و طرفدار نظام. به هر چیزی که از بعد از این روز عید فطر که به اصطلاح خودشون همه جای ایران پر از نماز خوان شده بود، بعد دیگه اینا با دومشون گردو میشکوندن، ولی در اون روز از اون روز به بعد دیگر صدای از اینها در نیومد تا آخر هفته، به همون صورت که بعد از اولین روزهای ماه رمضان موقعی که هیچکی نیومده بود جایی شرکت کنه و حتی مجالس خودشون کم رنگ شده بود، رفته بودن و زیر خاکی شده بودن و صداشون در نمیومد. در روز پنج شنبه درست فردای این سیلی بزرگی که مردم ایران در روز عید فطر به نظام رزن، باز هم در ایران باران اومد، این دفعه در جنوب ایران در شهرستان لامرد و اونجا واقعا مثل اینکه گردباد اومده باشه، درخت ها کنده شدن، تیرهای چراغ برق کنده شدن، یا ولی مثل همه جای دنیا که خبر می نویسن چند نفر لط و پار شدن، در ایران چیزی نوشته نشد و خود این باران فکر می کنم هرچند که ازش چیزی ننوشتن و کمکی هم نفرستدن به اونجا، خود اینها یکم به اصطلاح درد دل خودی ها رو زیاد کرد که ببینید وقتی بارون میاد این نظامی که ما بهش دل بستیم یهو همه اوضاعش به هم می ریزه. در روز پنجشنبه واقعا میشه گفتش که نظام به حالت یک سرخوردگی یا تأثیر عظیمی فرو رفته بود و در اون موقع اتفاق بسیار عجیب غریبی میفته که نشون میده چقدر همه چی بی حسابه. واقعا نمیشه اعتمادی کرد به هیچ چیز دنیا و خود ما مردم نباید زیاد یهو شاد بشیم از این که بارون میاد و این نظام ضعیف شده. خیلی اتفاقا هست که در دست ما نیست و به این نظام کمک میکنه و در اون روز پنجشنبه یکی از این اتفاقات افتاد. رئیس جمهور فرانسه آقای سارکوزی اومد گفتش که اگر جمهوری اسلامی دست از به اصطلاح جاه طلبی های اتمی و موشکیش بر نداره ما یک حمله به ایران میکنیم، که همه آتیش گرفتن همه جا، همه این تفسیرگران که یک روز تفسیرگر شدن و یک حتی یک کلمه فرانسه نمیتونن بخونن که بفهمن این بابا اصلا چی گفته، که اصلا اون حرفی که این زده بود این نگفته بود، این گفته بود، حالا من اشاره میکنم چطور این رو خیلی تفسیر کردن. بله سیاست این عوض شده، این رو در کنفرانس سالانه سفرهای فرانسه گفته و از این حرف. در حالی که از سال 2007 که آقای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه شده، هر سال در کنفرانس سالانه سفرا دقیقا همین حرف زده، دقیقا 5 ساله 4 ساله متوالیه که میگه اگر جمهوری اسلامی رفتارش خوب نکنه ما ایران رو بمباران میکنیم. و البته این هیچ به اون دلیلی نیستش که این بخواد بمباران بکنه، چون همیشه اضافه میکنه که البته این باعث ناراحتی برای رژیم خواهد شد، که این چیزیه که فرانسه هرگز خواهنش نیست، که این دفعه هم همین جمله رو تکرار کرده. و اصلا این داستان بمباران یک چیز حجر حرفیه، چون سالهاست درست بر ضد داستان لیبی و این حرفا، موقعی که آمریکا همین قول حمله به ایران رو میداد، که البته اون برای ترسوندن نظام بود و نتیجه دیگری، فرانسوی ها با اصرار زیاد پرونده رو به سازمان ملل بردن، به شورای امنیت، که هر گونه حمله غیر ممکن بشه مگر به رأی 5 عضو اصلی شورای امنیت که توش روسیه و چین هستن، با این اطمینان که چین و روسیه هیچ وقت این امکان رو با آمریکا برای بمباران نخواهند داد. برای همین وقتی که یک نفر که عضو اون شوراست میاد میگه بمباران، این حرف دیگه مفت نمیارزه، از موقعی که پرونده به شورای امنیت رفته. و این فقط یک تنها راهیه برای اینکه سر و صدا کردن و هیچ عمل دیگری انجام ندادن، چون اعمال مال دیگری مثل تحریم‌های یک جانبه سالهاست فرانسه ازش صحبت میکنه ولی هیچ وقت اعمال نکرده. ولی برای اینکه اعمال هم نکنه میاد هر دفعه رئیس جمهور فرانسه این هارت و پورتا رو میکنه، شلوغ بازی میکنه و فرداش هم گهگاهی تکرار میکنه و گهگاهی تکرار نمیکنه. و این دفعه اتفاق جالبی که افتاد این که نظام جمهوری اسلامی که الان مدت هاست دنبال بحران آفرینیه، از این مسئله بول گرفت. بلافاصله آخوندها اومدن گفتن بله اگر شما حمله کنید ما هم حمله میکنیم، بمبگذاری میکنیم با نیروهای جهادی و اینا. یعنی و چیزی که جالبی اینه که من این رو رفت میدم به اتفاقی که روز قبل افتاد. روز قبل جمهوری اسلامی نتونسته بود حتی یک نفر تو کوچه جمع کنه، سفرهای خارجی اسلامی رو دیده بودن و اصولا رهبری دنیای اسلام جهادگراش رفته بود زیر سوال، و جمهوری اسلامی با یک تیر دو نشان زد. یعنی از یه طرف اومد از حمله لفظی رئیس جمهور فرانسه استفاده کرد برای بحران آفرینی، و هم یادآوری کرد که رهبر دنیای جهادیه و چیزی که در واقع عملاً وجود نداره، چون تمامی این کشورها به وضوح میدونن که نظام اون پشتوانه مردمی رو که برای جهاد بازی نداره و خودش رو به زواله. رئیس جمهور فرانسه بخوایم به این قضیه رو پایان بدیم، خودش به اشتباه خودش پی برد. شدم سایت ایران رزیست رو خوند و مشاورینش گفتن آقا اشتباه کردی، دست از جر و بحث با آخوندها برداشت و قائله قضیه خابید قبل از اینکه جمهوری اسلامی بتونه شعارهای دیگه‌ای بده یا خود فرانسه رو تهدید زیر لفظی به بمبگذاری بکنه و کار رو به اون طرفی بکشونه که میخواد و که از اون راه بتونه آمریکا رو وادار به عقب نشینی کنه و قدرت خودش رو احیا کنه و آینده مردم ما رو تباه بکنه. به هر حال بعد از اینکه رئیس جمهور فرانسه ادامه‌ای به این بازی نداد، دوباره رژیم حالت گریه به خودش گرفت و دوباره اینا به گوشه‌ای خزیدن و دیگه باز هم سر و صدایی از این رؤسای مختلف جمهوری اسلامی، رؤسای بزرگ و کوچیکش در نیومد. در هفته پیش ما در روز جمعه، روز قدس بود، امروز در این هفته در این جمعه رژیم اومد و یه عده نظامی رو با لباس نظامی آورد تو اون سالن به اصطلاح نماز جمعه چید و از اینا عکس گرفت که در واقع جواب باشه به اون صحبتایی که ما کرده بودیم که سالن خالیه و همون چیزی که خود ماموران نظام و آقازاده ها با چشم خودشون در اون سالن دیده بودن که این سالن خالیه و اینا آمدن عکس نظامیان گروه چتباز و اینا رو با لباس و اینا انداختن که بگن اگر آدم معمولی داریم خب سرباز داریم که اندازه یه خب 10 نفر میارزه برای کتککاری. ولی خب چیزی که هست این که توی این عکس ها تعداد جوان بسیار کمه. توی عکس دوم که من انداختم یه مقدار جوان نشستن و توی عکس دوم تعداد فرمانده ها همه سنا بالای 40 ساله و این نشون میده که فقط در یه سطح بسیار بالایی در سپاه پاسداران به نظام درک نظام موندن و اونها من واقعا مطمئنم که اونهایی که دست در سرکوب مردم نداشتن اگر موقعیتی پیش بیاد بلافاصله به این نظام پشت خواهد کرد و آیندهش رو زیر سوال خواهند برد. در روز شنبه هفته پیش میشه گفت شنبه 12 شهریور، به هر حال در اون روز نظام باید نتیجه این تبلیغات حضور سپاهیان در نماز جمعه رو میدید. در مشهد جلسه گذاشته بودن بسیجیان دانشگاهی در حال رابطه بسیج با نظام که واقعا تعدادی که در سالن بودن فوق‌العاده پایین بود و قیافه اجرا کنندگان مثل اون سردار نقدی بسیار درهم، اینها واقعا به این نتیجه رسیدن که نتیجه‌ای نداده حضور پاسداران در نماز جمعه. در شنبه در اوایل بعد از ظهر رژیم یک بازی تبلیغاتی دیگر رو شروع کرد. اولین قسمت این بازی تبلیغاتی این بودش که اومد اعلام کردش که بوشهر، این مرکز اتمی بوشهر که الان 20 سال اینا دارن میسازن و روس‌ها به اینا نمیدن چون اطمینانی از این از دل سپردگی این نظام به روسیه ندارن و میدونن که با روسیه هم بازی میکنه در مسیر منافع انگلیس، اومدن و گفتن که بوشهر رو به ما دادن، بوشهر که افتاده، یعنی این که روسیه حتی حاضر شده که با ما را بیاد و ما رو نگه داره، که حتی یک معنی دیگر هم میده و اینه که رژیم جمهوری اسلامی موفق خواهد شد 10% بیشتر برق تولید بکنه بدون اینکه این رو از نفت سفید استفاده بکنه، که این نفت سفید بزرگترین چیزیه که در کنار بنزین وارد میکنه و یکی از ضعف‌های رژیمه و با 10% برق بیشتر نظام نجات پیدا نمیکنه، ولی حداقل میتونه مرکزهای اصلی دولتی رو بچرخونه بدون اینکه احتیاج به نفت سفید وارداتی داشته باشه. و در واقع معنی صحبت این بود که اگر وضع ما خرابتر بشه، اگر حتی تحریم‌ها بیشتر بشه، ما میتونیم بمونیم و منافع شما آقازاده ها رو تأمین بکنیم. در کنار این مسئله رژیم بمباران منطقه کردستان عراق رو از سر گرفت و این یک گشتن دنبال بحران بزرگ به آمریکا بود که از اون راه بتونه آمریکا رو وادار به عقب نشینی و در نهایت مشکلات خودش رو پایان بده. ولی آنچه ما دیدیم این که 2-3 روز بعد نتیجه نداد و در نهایت خود نظام بی سر و صدا قضیه رو ول کرد قبل از این که خود این باعث بحران بشه، که البته این شکستش هم باعث بحران شد و ما در طی هفته اخیر که در چند روز آینده با قول این که من سریع‌تر ترجمه کنم مقالاتمون رو در موردش صحبت خواهیم کرد، در هفته فعلی هم که توش هستیم نرخ طلا 20% بالا رفت، چیزی که در هیچ جای دنیا دیده نمیشه. برای نتیجه گیری کلی میشه اینطور گفتش که در اول هفته گذشته رژیم به یک شکست بزرگی خورده بود در روز قدس و با این باعث وحشت طرفداران خودش شده بود و وحشت دیگری پس از این وحشت پیش اومد که این که طرفداران خودش دیدن که این حتی از پخش یک تبلیغات ساده عاجزه. در این زمان رژیم باید برمیگشت به این سیاست بحرانسازی که همیشه ضررش برای مملکت بیشتر بوده تا منفعتش، چون اصلا تمام تحریمایی که آمریکا سر جمهوری اسلامی پیاده کرده بر مبنای هارتوپورتای و تهدیداتی که اینا نسبت به خارجی‌ها و آمریکایی‌ها اعلام کردن و اول نمی‌خواست این برنامه را اجرا بکنه و دنبال احیای سبز و با این داستان ارومیه بود، ولی در نهایت چون که ندایی از طرف مردم در خیابان‌های ارومیه یا رضای ندید اون رو ول کرد، برگشت سر قضیه بحران که این مسئله وقتی که نتیجه نداد دوباره برگشت سر قضیه ارومیه در هفته اخیر. و یه چیزی که در هفته پیش اتفاق افتاد، در هفته که مد نظر ما هست، وقتی که آمریکایی‌ها روحیه بحران آفرینی جمهوری اسلامی رو دیدن اومدن دست به کار عجیبی زدن و اونی که از راه یوکیو آمانو مدیر سازمان اتمی که یک مهره‌ای آمریکا هست، قبلا سفیر ژاپن در واشنگتن بوده، اومدن و یک گزارشی در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی نوشتن و نوشتن این برنامه به صورت سابق ادامه داره ولی هیچ گونه از مسیر غیر نظامی بودن خارج نشده، ما هیچ مدرکی نداریم، فقط دل نگران هستیم. و در با این طرح بیان در واقع رژیم رو من دست بحران آفرینی اتمی رو از دست رژیم قاپیدن و رژیمی که در اول هفته مشکل داشت برای جمع کردن آدم در خیابان مشکل دیگری باش مواجه شد و این که حدود نصف بازی بحرانش رو از دست داد و در این لحظه به این نتیجه رسید که اگر بخواد بحران ادامه بده باید بحران موشکی رو دو برابر بکنه و بلافاصله این اتفاق افتاد و بدون این که دیگه اصلا بیاد فکر بکنه که الان روحیه داخلی ملتهب حالا چی میشه بعدن چی میشه، وزیر دفاع جمهوری اسلامی فکر میکنم وحیدی نامی که مسئول بمبگذاری های جمهوری اسلامی زیر فرمان رفسنجانی در زمان جنگ ایران و عراق بوده، این آدم وارد معرکه میشه و میگه ما یک موشک جدید زمین به دریا به در اختیار نیروی دریایی گذاشتیم که قدرت و توان فوق‌العاده‌ای داره. و هیچ که جالبی دی که عکسی از این یا تصویری از این موشک نشون نداد و این در برای در این هفته‌ای که در این تفسیر هفته‌ای که روی تصاویر ما کار میکنیم عدم نشان دادن تصویر درست تصویر یک شی مخرب خب بسیار جالبه و اگر در جنبندی آخر به این صورت میشه گفتش که در اول هفته هدف رزام پخش کردن تصاویری بود که به خودیها روحیه بده و بین غیر خودی ها روی غیر خودی ها رو خورد بکنه. پخش تصویر موشک اون هم میتونست به خودی ها رویه بده و رویه مخالفین داخلی رو خورد بکنه، ولی عدم پخش این خودش نشون میده که باز غافلگیر شده بوده، پیشبینی وضع رو نکرده بوده که آمریکا بیاد و یکی از بازیچه‌های بحران آفرینی از دستش بغاپه و شروع کرده بوده به کارهای غیر پیشبینی شده و غیر برنامه ریزی شده، کارهایی که در این حال هیچ گونه قوت قلبی نه به خودش میده نه به آخرین طرفدارانش. و واقعا میشه گفتش که یک هفته ای که از اولش طوفانی بود تا آخرش برای رضام طوفانی بود. و مهمترین خبر هفته، یادآوری میکنم، عدم حضور 100% یا عدم 100% حضور مردم در خیابان ها بود به نفع اسلام و به نفع جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هفته بسیار پرشکستی رو داشت و خود من شخصا فکر میکنم که اگر به همین وضع ادامه بده، به دروغگویی با استفاده از مخالفین تقلبی سبز رنگ و با استفاده از موشکایی که وجود ندارن، اون آخرین طرفدارانشون روحیشون واقعا خورد میشه و تعدادشون کمتر و کمتر خواهد شد و شاید در کمتر از چند ماه، با به دیدگاه من در مقاله فرانسویم کمتر از 3 ماه، مجالس دولتی و به خصوص نماز جمعه تعداد حضوری مردم در سطح میدان اصلی اصفهان بیفته، یعنی به حد 0، و نظام در موقعیتی قرار بگیری که دیگه توانایی ماندن رو نداره و زندگیش در روز شمار پایانی بیفته. در کنار این مسئله من باید دوباره تشکر بکنم از تمام نیروهایی که از نظام جدا شدن و این موقعیت رو امکان دادن، و از شما تمام هموطنانی که به این تفسیر گوش میدین تقاضا بکنم که شما هم با نگاه دوستانه به اینها نگاه بکنید. این گروه های تقلبی اپوزیسیون رو که در خارج جمع شدن و فراخوان میدن واسه جمع بشین ما ایران رو آزاد میکنیم و از این حرفا، اینها رو باور نکنید. این نظام تمام شده است. این مثل یک میوهیه که رسیده باید بیفته، دیگه لازم نیست که بیاد با زور این درخت رو تکون بده این رو بندازه، این خود به خود خواهد افتاد، این نابود خواهد شد در زمانی که کلیه طرفداران نظام ازش فاصله بگیرن، در زمانی هم که مردم، شما که سالها خمیده را رفتین، جرأت بکنید که قامتتون رو صاف بکنید و در مقابل این نظام بایستید با شعارهای شفاف. مطمئن باشید که سپاه پاسداران در کنار شما خواهد بود. شما در روز 24 اسفند، شب 24 اسفند، سال روز رضاشاه کبیر به خیابان آمدین و سپاه پاسداران در کنار شما آمدن، به شادی پرداختن، که همون شب چهارشنبه سوری هم بود، و اینها نیمدن شما رو سرکوب بکنن. در اون شب کسی خبری از سوت و این حرفا نبود و اون شب بیشتر برنامه این بود که شعار بعدی چیز، شعار سرنگونی چیز، کسی نمیاد بگه من باید سوت بزنیم. نه، شما واقعا به این کسانی که در داخل هستن و با پشت کردن به نظام این موقعیت رو پیش آوردن که وقتی شما به کوچه نمیایین برای روز عید فطر و آبروی رژیم رو میبرید، اینها نیروی سرکوبی ندارن و نیروی جایگزینی شما رو باستایی لشکر ندارن. این یک پیروزی بزرگه، باید از نیروهای داخلی متشکر باشیم و نه اونجور که بعضی فراخوانهایی که به دست من میرسه خبر از وحشت یا وحشت بسیجی ها و پاسدارا میدن. نه آقا، اینا وحشت ندارن، اینا از نظام جدا شدن، آدم های نظام هستن که در وحشت هستن. از کسانی که میخوان فقط 100 نفر رو عوض کنن در ایران ولی به نظام دست نزنن، از اونها بپرهیزید. و آخرین گروهی که باید ازشون بپرهیزید در این لحظه که ما به پیروزی بزرگی رسیدیم اینه که از تمام خارجی هایی که در ایران هستن و شاید اغلبشون جاسوس خارجی باشن بپرهیزید. با اینا درد و دل نکنید، چون برای من ایمیل میزنن اینها به عنوان دوست، همکار سایت و از این حرفا، و در اونجا هیچ اشاره‌ای به به اصطلاح خشم مردم، اون چیزی که باعث این اعتصاب سراسری ضد اسلام شده، ضد مساجد، ضد رژیم شده، اشاره نمی کنن و حرفای دیگری می زنن که اصلا ربطی به واقعیت ایران نداره. شما فقط باید خودتون حساب کنین و مطمئن باشید که این نظام رو به زواله، چون شما با عدم حضور در خیابانها، پاسدارا با عدم همکاری برای جایگزینی شما و پر کردن تصاویر، رژیم رو در موقعیتی قرار دادین که آخرین طرفدارانشون آقازاده‌ها در وحشت کامل هستن و نمیدونن چجوری از ایران فرار کنن، و در این موقعیت که نظام رفته این داستان ارومیه رو درست کرده. امیدوارم حواستون جمع باشه. و هر حال من شخصا مطمئنم که در این روز که رژیم پیشبینی کرده برای کشاندن شما به خیابان موفقیتی نخواهد داشت، ولی به هر حال اگر خبر دیر رسید و به هر حال به دستتون، لطفا خواهش میکنم اونایی که میتونن این تفسیر رو پخش بکنن و جلوی یک قائله سبز دیگری رو که برنامه سرنگونی رو برای یک سال عقب خواهند انداخت بگیرن. با درود بر شما، تا هفته دیگه، کاوه محسنی در پاریس.